أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف خليقته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الدار الأراضين روحی و ارواح العالمین به تراب مردم ابتدا اللهم الدائم و على اعدائهم اجمعین. اللهم اجعل النور فی بشری و البصیرة فی دینی و مکنی به جوارهی و جعل سمعی و بسری از وارفین من. بحث در توضیح دعای عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این قسمت از دعا از خدای متعال تقاضا می‌کنند که خدایا نور را در دیده من قرار بده و بصیرت را در دینم. و قسمت بعدش یک تقاضاهایی امام علیه السلام نسبت به اعضا و جوارحشان دارند. اولا این مطلب، این تقاضاها دلالت میکنه که هر یک از ابعاد وجودی انسان در نظر دین و اولیای دین علیه السلام و سلام یک وظیفه الهی دارند. اگرچه اون چیزی که حقیقت انسان رو تشکیل می‌دهد از جهت عقلی و دینی اون جان انسان، روح انسان، انسان به واسطه اون حقیقت انسانیش و این که در یک برهی از زمان به شکوفایی عقلی میرسد که میتواند بینشه های الهی پیدا بکنه، میتواند دستورات الهی رو درک بکنه، عمل بکنه، مکلف می شود که آن رو به حد بلوغ تعبیر می کنند. به هر حال چون نفس انسانی با این اجزا و شرایط مادی یک حقیقت رو تشکیل میدهد، از این جهت هر یک از این ابعاد ظاهری و بعد حقیقی انسان تکلیف معینی داره. این رو باید به توجه بکنید. اگرچه این نکته باز باید مورد غفلت قرار نگیره، اون کسی که مورد خطاب قرار میگیره همون کلف میشود و در واقع به نتایج عمل به تکلیف میرسه یا به نتایج مخالفت میرسه، اون جان انسانه، حقیقت انسانه. اما به هر حال چون انسان با این شئون ظاهری شکل میگیره، لذا این اعضا و جوانه هم به نوبه خودشون عقوبت میشن، مورد پاداش قرار میگیرن. روی این حساب امام علیه السلام این تقاضاها رو دارن، این دعاها رو دارن که خدایا نور را در دیده من قرار بده. قوه بینایی یک تأثیر خاصی مانند قوه شنوایی در وجود انسان داره، در آگاهی های انسان داره. این اعضا و جواره یک کاناله های ارتباطی هستند بین انسان و جهان خارج، که اولا انسان از این کاناله ها آگاهی هایی رو کسب میکنه و ثانیا با این اعضا و جواره فعالیت هایی رو انجام میده. آگاهی ها جنبه واردات به قلب انسان رو عهده دارد، فعالیت های انسان جنبه صادرات وجود انسان است. انسان در این زندگانی دنیایی همیشه مشغول واردات و صادرات، با در حال این موجودات و انسان ها و عالم غیب، که خلاصه وجود انسان به این تعبیر حالا عرض بکنیم که این تعبیر روزم باشه. منتها عمده فعالیت های قوای ظاهری انسان همین عالم ماده است. اگر انسان بخواهد از عالم ماده خارج بشه، باید قوه عاقله و قلبش رو به کار ببنده که از طریق همین حواس انسان میتواند قوه عاقلش فعال باشه. بنابراین مثال انسان چیزهایی رو میبینه، تجزیه تحلیل میکنه، به قوانین راه پیدا میکنه، چیزهایی میشنوه که از جهتی قوه شنوایی حیطه فعالیتش بیشتره، انسان از گذشته خبردار میشه، از آینده، از موجوداتی که الان موجود است اما نمیتواند ارتباط برای لمسی بینایی با اونها داشته باشه. از طریق شنیدن انسان میشنود یک مخبر صادق را که فلان واقعه در فلان جا رخ داده. لذا خدای متعال اینا رو از ابزار آگاهی انسان معرفی میکنه برای اینکه یک لوازمی بهش مترتب بشه که اونا لوازم روحیه. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. خدا شما را از شکم مادران در حالتی که چیزی نمیدانستید بیرون آورد، برای شما گوش شنوایی و بینایی قرار و دلهایی رو قرار داد، شاید شما شکرگزار باشید. شکرگزاری این اعضا و جواره این از که انسان این اعضا رو در اون مقتضایی که در اون هدفی که برای آن خلق شده است به کار ببنده. اگر اون خلاصه خاصیت اولیه این اعضا یک وسیله ارتباطی ماست با خالق، اگر ما درست ارتباط ما جهان خارج رو ایجاد کنیم از این طریق و آن را بهش معتقد بشیم، هم آگاهی پیدا بکنیم و آگاهی اون هم صحیح باشه و به اون آگاهی هم معتقد و ملتزم بشیم، این میشود شکرگزاری نسبت به این هر دو جوانه. حالا این بحث یه مقداری فرحال مربوط به مباحث شناخت فقط اشاره میکنن، بحث گسترده ایست و اون این که اجمالا حواس انسان فقط یه تصوراتی و مفاهیمی به انسان میدهن، تصدیق پیدا کردن و راهیابی به عالم خارج این کار عقله. برهان ریختن، استدلال کردن، اینها یک کار عقله. کار حس به تنهایی فقط صورت دادن قوه بینایی صورت میده، قوه شنوایی و قوای دیگر مفاهیمی به انسان میده. این رو شدن تصورات از جهت علمی. اون وقت اگر یک چیزی همراه این تصور نشه که تصدیق بشه، حکم بشود، به این معنی این صورتی که من گرفتم موجود است، این میشه تصدیق. تا این حکم کنارش نیاد من در جهان خارج از وجودم راه پیدا نمی کنم. این یک گوشه از جایگاه عقل انسان است در وجود انسان. اونایی که اصالت حس هستن در بحث شناخت خیلی باشون میلنگه، یکی همینجا و مباحث علمی که حتی در علوم تجربی مطرح میشود، اینا نمیتوانند اگر ما دستگاه ادراکیمون رو فقط منحصر به حس بکنیم پای عقل را ببردیم، اصلا به اشکالی نداشته باشیم در درکمون، اساسا علوم تجربی رو هم نمیتونیم اثبات میکنیم. به هر حال حالا توی این بحث ما وارد نمیشیم، میخواییم اون نتیجهی که اندازه قرآن و بیانات اهل بیت علیهم السلام در جایگاه این قوای ظاهریمون در وجود ما داره اون رو دنبالش میکنیم. امام حسین علیه السلام در این قسمت از دعا از خدا میخواد خدا یا نور را در دیده من قرار بده و
مرا از جواره هم بهرمند بکن، یعنی از آن جواره و گوش سم یعنی قوه شنوایی و بسر و قوه بینایی مرا وارثین من قرار بده. این یعنی چی؟ چه وقت این قوا کار خودش رو انجام میده به طور صحیح؟ اون وقتی که انسان از این داده های حسی نتیجه عقلانی صحیح بگیره. یعنی این قوا که ادراکاتی به ما میده کاشف از یک مدرکاتی است در جهان، ما از درک این مدرکات پی ببریم به این که همه این موجودان چون در نظام تحول و تغییر قرار دارن، اینها موجودات ثابت. دوم، خود این فعالیت های ادراکی به یک شرایط زیادی وابستن. قوه بینایی اگه بخواد کار بکنه چه هر شرایط هست در فیزیک این بحثا میشه. کار علوم فقط همین شرایط رو بیان کردن ها، اینم بین پرانتز روشن باشه، کار علوم تحقیق در حقیقت بینایی نیست، در حقیقت شنوایی نیست. اینکه شنوایی چگونه تحقق پیدا میکنه با چه شرایطی؟ این ادعاهایی است که بعد در بحث خودش اثبات بشه. اینجا جای اثباتش نیست، در جای خودش اثبات شده یا میشود. باز اینجا جایگاه عقل رو بیان میکنه که اساسا شنوایی داره چیه؟ این تعبیر گوش به کار نبردیم، شنوایی به کار بردیم، با خاطر اینه اصطلاحاً گوش رو به این اعضای ظاهری میگن دیگه، اما شنوایی ما اون قوه ایست که با این ابزار اصواتی را که همراه با این اصوات مفاهیمی رو به انسان میدهد گفته میشه. اجزا ممکن است از جهت علمی این گوش کار خواهش رو بکنه، این فعالیت های فیزیکی خواهش رو انجام میده، با صوت برخورد بکنه، اما شما نشنوید. این چشم کار فیزیکی فیزیولوژیکی خواهش رو انجام بده، اما شما نبینید. در چه صورت وقتی که انسان حواسش متمرکز در یک مسئله ای باشه؟ شما این گرفتاری دارید، غرق تفکر در این گرفتاری هست، چشمتم بازه، چیزهای تصاویر از جهت فیزیکی میاد دوره برداشته میشه، این تصاویر آنگی ندیدم، رفیق تو نهیدی، صداشو نشنیدی. شنیدن مربوط به روح هست که از طریق این کانال به کار گرفته میشه. خب میخوام نتیجه بگیریم. وقتی که ما این امور را بررسی میکنیم، داده های حواس را بررسی میکنیم، اون وقتی بررسی ما صحیح هست که به واقعیت این مدرکات راه پیدا بکنیم. واقعیت این مدرکات این است که اینها موجودات ظریفی هستند که وجودشون وابسته به یک شرایطی است و نیازمندند در دستخوش تغییر و تحولند. عقل حکم میکنه هر موجود وابسته به یک جایی تکیه میکنه، هر موجود نیازمند به یک غنیی تکیه میکنه.
بنده و شما با این قوای حسی این مطالب رو از جهان درک میکنید و تحلیل میکنید در ذهنمون که اینها این خصوصیات رو دارن، و بعد از درک این خصوصیات عقل حکم میکنه که باید این موجودات به یک حقیقت بی‌نیاز تکیه بکنه.
و همه به این نکته میرسیم، هر کس که عقلش خوب کار میکنه به این مسئله میرسه.
این موجود بی‌نیاز اگر خودش خصوصیاتش از قبیل موجودات این عالم باشه که این درکه‌های حسی این داده‌ها رو به انسان میده، همین حکمش جاری میشه. نیازمندی، وابستگی، محدودیت و از اونجا که وابستگی نمیتونه بی‌نهایت باشه، موجود وابسته عقل حکم میکنه، نمیشه موجود بشه بدون تکیه به یک موجود غیر وابسته. نیازمند به یک موجود بی‌نیاز. بنابراین هر کس در هر برای مکتبی که باشه این درک ها رو باورش باشه، این رو باید قبول بکنه. چون نظام عالم ماده همش مخلوط است، وجودش عجین است، با شرایط، با وابستگی ها، با نیازمندی ها، پس اون موجود بی نیاز باید یک حقیقت غیر مادی باشه. اینو کی میگه؟ اینو اون نورانیت درونی انسان قرار میزنه در اثر به کار گرفتن این قوا و گرفتن اموری از جهان از طریق این قوا به انسان، و انسان تجزیه میکنه. این میشه در بلی بسیر رده فی خلقی. این فلسفه گذاشت اینجا معنا رو کنه. بصیرت یعنی عمیق شدن در یک چیز. بصر یعنی دیدن بدون عمیق شدن. بصیرت یعنی تحقیق کردن در شیء به اون عمق وجودی شی انسان برسه، به اونی که این موجود هست راه پیدا بکنه. این رو هر کسی داریم، همه قلب رو عقل رو داریم، منتها باید این رو به کار ببندیمش. اگر به کار نگیریم این خود به خود خلاصه بدون فعالیت ما شکوفا نمیشه. در یک مراحلی از زندگی برای انسان یک سوالاتی مطرح میشه که اینا زمینه های شکوفایی و بصیرت ها. این سوالات هم خدا قرار داده در ما ها که حجت رو بر ما نوام بکنه. اوائل بلوغ برای همه اون مسائل رخ داده که این جهان علت داره نداره. و همینطور گاهی بعضی ها قبل از بلوغ این سوال ها برایشون مطرح میشه. بچه ایست مخصوصا که این زمان خیلی زمان عجیب بوده، شکوفا شده استعدادها، گاهی بچه ها سوالات عجیب میکنه از علت های عمیق. اینها شکوفا شدن فطرت ها،
انسان کاری نکنه اینا خاموش بشه، تو باید جواب صحیح به اینا بده. انسان جواب داره. یکی از قواعد کلی که توی عالم هست این است که هر تقاضایی یک جوابی در کنارش هست. این قاعده کلی. قوه بینایی من که میخواد تصاویر را بگیره، پس در عالم چیزایی هست که این تصاویر را انسان بگیره، این موجوداتی که شکل دارن، تعبیر میکنی به شکل، تو در موقع صورت بیری ما شکل میگیریم داریم، این شکل در اونجا هست، این شکل خودش نمیاد میشه در موقع باطره برن، این هم خودش مسائلی ها چی رخ میده در وجود من؟ من این اعتماد رو برقرار میکنم، علم پیدا میکنم که این شکل هست، اما فقط یه صورتی که بیشتر ازش من ندارم، اونم سر جای خودشه، در اون تغییری حاصل نشده، در من تغییر حاصل شده. از این مسائل علمی خوب باید استفاده بکنیم. من نم از اون والد جزئیات مسائل علمی نمیشم، بلد هم نیستم، فقط یک کلیاتی رو عرض میکنم که طریقه بهره برداری از این علوم تجربی رو درست بدانیم. دانشگاه ما اون وقتی اسلامی میشه که اینا را درست به کار ببنده، این آگاهی ها او رو به عالم غیب برسانه، نه این که حالا ما بگیم تو قرآن مباحث علمی هست، نه این نیست، یا اینکه همین مباحث باشه یه معالم اسلامی هم کنارش بزنیم دیگه، اینجور دانشگاه اسلامی، نه اون وقتی این دانشگاه اسلامیش، این دانشمند فیزیک هسته ما راه به عالم غیب پیدا بکنه، یعنی همونطور که فطرتش اقتضا میکنه داد میزنه که بابا این روابط پیچیده را نمیتواند ماده بیشعور ایجاد بکنه، حفظ بکنه، تأثیر بذاره، این دانشمندانی که علوم انسانی رو میخونن از این تجزیه تجربی انسان بیان به تجزیه روحی انسان، غیبی انسان، به اینجا برسن که ما با این انسان یه حقیقت غیبی نمایش هایی داره که دانشمند روانشناس و روانکاو این نمایش هاش رو بهش میرسه. تفهم میشه علوم انسانی ما اسلام. بعضی نفهم ها بلا اونجا روشن بیدم از من به خیال خودتون، رفتن سراغ همون کسانی که فکر از من گرفتن ها کوپر امثال این ها اینها خیال می‌کنند که ما مقصود ما از دانشگاه اسلامی هستیم، این مباحث بیز دور، نه این مباحث باشه، اما این رنگ رو نگیره از این که ما تو این محدوده عالم ماده بمونیم خارج بشیم. یه دکتر جراح مغز تعبیر بده که موقع نماز که میشه دست بر بدنی جراحی بره سراغ نماز. یه دوستان رو بچه هم تشنگر گیره رفتن که از محلات بزرگ بالای تهران و
فوق تخصص مغز و اعصاب موقع نماز شد این آقای دکتر نیست کجاست؟ آقا رفته نماز رو خونه اونه که حضر محبیدن شروع کردن به آقا عبادت به جز خدمت هر این شما یه عمل جذابی رو کنید چقدر؟ آقا برگشت منطق رو ببینید چقدر؟ لطیف، عمیق آقا الان وقت مکالمه با کیه؟ مکالمه با خالده و من این وقت مکالمه رو با خالدم با هیچ چیز عوض نمی کنم
خب این از این تحلیل مغز و جراحی مغز و اعصاب به اون حقیقت رسیده فهمیده با چه خبرهایی این وجود چه حادثی تو اینجا حاکمه کی این حقیقت رو درست کرده که کامپیوترهای قوی عالم رو درست کنه و خودش هم میره ازش یا سوء استفاده میکنه یا حسن استفاده میکنه
کامپیوتر که خودش استفاده بد که نداره بعد خوب که خودش نمیفهمه
این من انسانم که یه شخصی رو میزنم یه هر و اول رو که یه نقطه رو حالا بنده حرف آمیانه خودم رو میزنم شما اون حرف علمی رو بکنید
عملش میکنید از همین طریق از طریق سانت میره اختلاس میکنه کلا برگاهی میکنه این حال معاملات جدیدی که تو بازار رخ داده همین طریقه
یعنی چی انجام میده با همین برحال اینترنتی که انسان کشف کرده با این مغز چه استفاده های خوبی میتونه بکنه از اینجا چی کشف بکنیم؟ از اینجا کشف بکنیم نظام آدم بی حساب نیست عجایب و منابع
حالا اینا حواس علمی شما باید از نظر علمی بهش برسیم یه قضیه بگم و کلام جمعش بکنم یکی از دوستان میگفت دخترش خوابهای خیلی عجیبی حیرت آوره گفت جدیدن خواب دیده که خوابهای به قول امروزی ها سناریویی دیده مرحله مرحله
خیلی صبح تعریف میشن جزئیات زیادی بنده گفتم این بنویس خیلی عبرت انگیزه میگفت عالم قضا و قدر رو به این نشون دادن که گفتن هیچ ذره ای از جاش تکون نمیخوره جز با حساب حتی همین که راه میری این پشم فرش حرکت میکنه رو حساب همه رو بهش نشون دادن صحنه به صحنه
خب اینها چیزهای عجیب و غریبی دیگه که ما با این دیدن میتوانیم در حال عمیق بشیم اما اگر این دیدن فقط به هم زیبایی های ظاهر بخوره چقدر انسان رو بیچاره میکنه این روایت رو بخونم در مورد دیدن چون بحث دیدن و اینها علی علیه السلام میخواد العین و بمید و قلب چشم نامرسان قلب اون بحث علمیش این هم بحث روایش اینا با هم دیگه موافقت داریم
العین جاسوس القلب القلب مصحف البصر قلب صحیفه اثر باید انسان دیدهاش رو صحیح بکنه، به هر چیزی باز نکنه. خب در یه فرمایش دیگه هم العیون مساعد شیطان، چشمه ها محل سید شیطانه. چشمی افته به یک زیبایی نامشروع دل میره،
امام صادق میگن کم من نظرت او رفت حسرت فقیده، بعض از دیدن ها یک حسرت های طولانی را در جان انسان به ارمغان میگذارن. خب انسان هر چی که میده نمیتونه بهش برسه که بله به دست دیده بوده هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. اونطور ادامه شو باید ما به عکس بدیم، بسازم خنجری میشش به فولاد بزند به این دل که چشم را به هر چیزی باز نکنه. بسازم خنجری میشش به فولاد زنم بردیده تا دل گردد آزام.
نه این راهکار نیست، راهکار نیست که ما بصیرتمون رو درست رو کنیم. میدیم برای چی رو خواهیم ببینیم؟ این برای چی؟
رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه که کل عضو من ابن آدم هست و من الزنا، برای هر عضوی از اعضای انسان یک بهره از زنا، بهره چشم از زنا نگاه کردن. امام علیه السلام و حسین السلام که این دعا از خدا میخواد وجعل نور بصری، خدا یا نور را در دیده من قرار بده. این برای چیه؟ خلاصه باید این اعضا و جوارح سالم باشند، باید از این اعضا و جوارح درست استفاده کرد. درست استفاده کردن اینها این هست که انسان با بصیرت درونی همراه باشه. این اجمال قضیه. دو تا روایت دیگه هم بکنم کلام رو در همین جا ختمش بکنم، ان شاءالله در رابطه با بصیرت در جلسه آینده نکات بیشتری خواهیم مطرح کرد. علی علیه السلام در فرمایش میفرماید من غض طرفه اراح قلبه، کسی که چشمش رو ببنده با جهت باز بکنه قلبش رو راحت کنه. در فرمایش دیگری رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه که غضوا ابصارکم ترون العجایب، چشمها رو ببندید عجایب میبینید. اون شاعر میگه این دهان بستی دهانی باز شد، حالا این چشم بستی چشمه هایی باز شد، چشمه هایی باز شد. جمعی انسان یک حقیقت وسیعی خلاصه با وسعت عالم مرتبطه که عالم یک حقیقت وسیعیه. این اجمال صحبت انشاءالله یادم باشه از اینجا بحث آینده رو شروع می‌کنیم که انسان یک حقیقت وسیعه، قوای او هم یک حقایق وسیعی رو دارن که با وسعت عالم مرتبطه. خدا متعال به حق و ویاش به همه ما توفیق درک‌های صحیح و عمیق از عالم و از خودمون و ارتباط با معارف و قرآن و سنت نهایت بفهمیم.